کلاس نهایه استاد سعید حسینی 21 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما به توفیق الهی عمده مباحث فصل دوم کتاب مرحله اول کتاب نهایه رو پشت سر گذاشتیم که بحث از اصالت وجود بود و علامه بعد از اینکه مسئله اصالت وجود مطرح کرد به فروعات بحث اصالت وجود پرداختم. 10 تا فروع ذکر کردن، ما از این فروع 9 تا رو پشت سر گذاشتیم. تو این فروع هم مباحث مهمی پشت سر گذاشته شد. اون فرع اول از جهاتی داره اهمیت اشاراتی داشتیم به این بحث. فرع هفتم که بحث نفس الامر بود مطرح شد، بحث مهمیه. فرع چهارم که بحث معقولات ثانی فلسفی علامه مطرح کرد، از اون نقطه نظر که علامه خارجیت معقولات ثانی فلسفی رو اونجا تصریح میکنه، این برای من ارزشمنده. گرچه حالا گفتیم علامه در جای دیگر جوری دیگری صحبت کرده، تو همون نفس الامر به شکل دیگه بیان داشتن. توضیحات حالا مفصلی گذشت، رسیدیم به فرع دهم. علامه در این فرع دهم این مسئله رو مطرح میکنن که حقیقت وجود، اون وجودی که ما اثبات کردیم اصیل است، وجودی که اثبات کردیم اصالتش را، این حقیقت وجود هویتش خارج بودن است، هویتش عین خارج بودن است، هویتش متن خارج بودن است. این فرع دهم این نکته که شما مطرح میکنه میخواد بفهمد که وجود اصیل چون متن خارج است، به خاطر اینکه عین خارجیت است، ولی این چیزی مذهب میکنم، این فهمش علامه و یه سری توضیحاتی که تو فرع قبل مطرح شد یک زمینه ای رو داره فراهم کنه برای ورود به بحث تشکیک. اینم تو ذهنتون داشته باشید، یعنی مناسبت هایی وجود داره برای این مباحث با بحث تشکیک. چون عین خارجیت و متن خارج است، این وجود اصیل هیچگاه به ذهن نمی آید، این وجود به ذهن نمی آید. چرا؟ چون این وجود اصیل یعنی خارج بودن، یعنی ترتب آثار خارجی داشتن. طبیعتاً چنین چیزی راه یافتنش به ذهن معنا پیدا نخواهد کرد. و دقت کنید، راه یافتنش به ذهن یعنی همانی که خارج است، همان با هویت‌های خارجیش بیاد در ذهن، چنین چیزی امکان ندارد. این غیر از مفهوم شدنش هست. مفهوم شدنش ما حرف میزنیم اینجا، خود اون خارج، خود اون متن، خود اون وجود، او هیچ وقت به ذهن نمیاد. بعد علامه این نکته مطرح میکنه، البته ما بحث وجود ذهنی رو خواهیم رسید، اهل سوم میگیم بحث خارجیت دو تا اصطلاح داره، یه خارجیت مطلقه داریم، یه خارجیت در مقابل ذهن. از منظر خارجیت در مقابل ذهن در نظر بگیرید، این ذهن در مقابل خارج است، اونی که خارج است ذهن نیست، آنی که ذهن است خارج بفهمایید نیست. ولی از منظر خارجیت مطلقه، خارجیت مطلقه یعنی صفتی که مساوی با وجود است، یعنی یک وصف کلی برای وجود است، خارجیت مطلقه به صورت تقسیم نیست. تقسیمی اون ذهنی و خارجی در مقابل هم میشه بحث تقسیمی. خارجیت مطلق وصف مطلق وجود است. این وصف مطلق وجود که خارجیت مطلق هست، این تمام حقایق وجودی رو تو خودش جا میده، حتی اون ذهنی که در مقابل خارجی هست هم در بر میگیره. لذا از منظر خارجیت مطلق علامه فهمید که اون ذهن از منظر این که یک موطنی وجودی را به خود اختصاص داده است، آن ذهن از آن منظر که یک موطن وجودی را به خود اختصاص داده است هم یک نحوه خارجه، اما خارجیت چی؟ مطلق. مثلا فرض بگیر یک شأنی در نفس انسانه، یک ساحتی را در نفس انسان پر میکنه، اینجوریه دیگه، وجود ذهنی اینجوریه. یک مثلا علم ماست، حالا بعدم در مورد تحلیلش صحبت میکنیم که علم انسان چگونه است. مشهور میگن کیف است، صدرا میگه نحوه وجود است، حالا بعدم میگیم شاید. ولی به هر حال یک وجودی داره، یک ساحت وجودی برای خودش داره و از اون منظری که متنی وجودی است آثار خاصه به خودش هم چی؟ دارد. بله، وقتی این وجود را با اون وجود خارجی مقایسه میکنیم میبینید که این آثاری دارد که اون، یعنی آثار بفهم، یعنی اون وجود خارجی آثاری دارد که این وجود ذهنی ندارد. مثلا آتشی که در خارج است با آتشی که در ذهن است چی؟ فرق دارد. ولی آتشی که در ذهن است از آن جهت که یک نحوه وجود است چی؟ یک آثار خاصه به خودش هم داره. مثلا خاصیت حکایتگری دارد، مثلا خاصیت رفع جهل برای کی من دارد که مثلا این صورت علمی در من هست. خب اینو بخونیم تا من نکات دیگه هست عرض کنیم. و آشرن
تفسیر دیگه که وجود نحیه از وجود
نحیه بله؟
تفسیر دیگه
هست، حالا میرسیم تو بحث وجود ذهنی. آره میگه در مورد وجود ذهنی فرمودید؟
بله.
حالا شاید اونجا هست. و آشنن ان حقیقت الوجود حیث کانت این حیثیت ترتب الاثار، حقیقت وجود یعنی همانی که، دقتون رفقا، همانی که اصالتش اثبات شد. حقیقت وجود حیث کانت اینو، بله، حیث کانت این حیثیت ترتب الاثار کانت این الخارجیه. بله؟ یعنی وجود اصیل یکی از ویژگی های او این است که آثار از اون مترتب میشه، هم بر اون هم از اون، اصلش از اوست، بر اون هم است. ولی اصلش این که آنچه که باعث میشه آثار پدید میاد چه چیزه است؟ چیزی نیست، این وجود، وجود. حیث کانت این حیثیت ترتب الاثار کانت این الخارجی، این خارجیت هم هست. وقتی اینجور شد، این خارجی یعنی همین متن واقع. فیمتن و انتحل ذهن، بس ممتنه است که در ذهن مرور بکنه. فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیها الاثار، که بعد تبدیل بشه وجود ذهنی که بر وجود ذهنی و آثار خارجی مترتب نمیشه. لاستلزام هی الانقلاب المحال، چون اگر اتفاق بیفته لازمش اینه که یک انقلاب در ذات وجود رخ بده. انقلاب در ذات هم چی است؟ محال است. این انقلاب در ذات قبلا توضیح دادم براتون، حالا الانم عرض میکنم. ببینید انقلاب در ذات یعنی یک چیزی در این حالی که خودش هست ذاتش تغییر کرده باشه. یک ذاتی در این حالی که ذات خود را دارد ذاتی دیگر باشد، این میشود؟ نمیشود. این همین این تعبیر خودش چیه؟ تناقض درش واضحه.
صاحب این چیزی کم بشه
یا اضافه بشه؟ نه، کم و اضافه بشه ممکنه تغییر ایجاد بشه. نه، در این حالی که همان ذات است، مثلا میگیم که آقا آتش در این حالی که آتش است آب باشد، میشود؟ نمیشه. آب در این حالی که آب است آتش باشد، نمیشود. انسان در این حالی که انسان است مثلا سنگ باشد، یعنی این سنگی که در مقابل انسان ها، اون سنگی که فیکل حجاره باشد در قسمه نه. خب در این حالی که انسان نمیتونه سنگ باشه و سنگ در این سنگی نمیتونه انسان باشه، می شود انسان تبدیل به سنگ بشه، سنگ تبدیل به انسان بشود توی فرایند مثلا چندی ساله. ولی اگر بخواهد انسان در این انسانیت بشه سنگ یا سنگ در این سنگیت بشه انسان، این میشه انقلاب محال. اینجا همینجور وجودی که حقیقتش ترتب آثار است، حقیقتش خارجیت است، در این خارجی بودن نمیتواند ذهنی بشود و در این ذهنی بودن نمیتواند خارجی باشد. میشه مستدل انقلاب. این چند تا آدرس هم اینجا نوشتم اگه خواستید یادداشت بفرمایید. اسفار جلد 1 صفحه 37 تا 87، جلد 1 اسفار صفحه 37 و 87، مشاعر صفحه 7، اسفار جلد 6 صفحه 85. بله. و تعلیق بر حکمت الاشراق صدرا نسخه چاپ خطی یه جلدیه، صفحه 183 و صفحه 320، 183 و 320. این رو که عرض بکنم، اصطلاح حقیقت الوجود که اینجا به کار رفته تو بحث فلسفی چند معنا داره. من این رو چندین بار تکرار کردم خدمت شما که علم فلسفی یک علم پر اصطلاحه و این پر اصطلاحی علم فلسفه باعث میشه که گهگاهی مشکلاتی به وجود بیاد. لذا ما باید اصطلاحات را بشناسیم در هر جا، در هر عرض که خدمت شما متناسب با هر مسئله، اصطلاح رو در همون مسئله باید بشناسیم. مثلا همین حقیقت الوجود، یک بار گفته میشه حقیقت الوجود منظور خداست، یک بار گفته میشه حقیقت الوجود در برابر ماهیتی که اصیل نیست، این حقیقت الوجود که اصیل هست، یک بار گفته میشه حقیقت الوجود یعنی کل نظام هستی وجود که هم واجب درش هست هم ممکنات درش هستن. الان چند تا اصطلاح شد؟ 3 تا. یه اصطلاح دیگه هم دارن، الان من فراموشم شد. یه اصطلاح دیگه هم داره حقیقت الوجود که اونم باز یک معنی خاص داره.
سوم به اول یکی نمیشه؟
نه.
ممکن تو واجب الوجود
نه. بله؟ تو واجب الوجود نه؟ این
دیروز باید نمودار نکشیم.
اونی که ما کشیدیم که اصلا همچین حرفی نزدیم که گفتیم که بحث عین ثابت اگر مطرح میکنید که گفتم اونجا هویت علمی داره، شأن علمی حق اونجا، علم علم وجود خارجی نشد که. خب حالا بحث تشکیک رسیدیم، باز بیشتر در مورد حقیقت وجود توضیح میدیم. و اما وجود ذهنی، اما وجود ذهنی الذی سیأتی اثباته ان شاء الله، اون وجود ذهنی که اثباتش خواهد آمد ان شاء الله کجا؟ فصل مرحله سوم ان شاء الله. مرحله ببخشید گفتم مرحله، بله دیگه مرحله سوم، مرحله سوم یک فصله، کلا یک فصل. تو بدایم بحث وجود ذهنی که مرحله دوم بود کلا یک فصل بود. الذي سياتي اثباته ان شاء الله فهو من حيث كونه يترد عن نفسه عدم وجود خارجي مترتب علیه الاثار، این وجود ذهنی از اون جهت که ترد می کند از خودش عدم را، یک وجود خارجی است که برش آثار مترتب میشه. اما و انما یعد ذهنیا لا تترتب علیه الاثار بقیاسه الى المصداق الخارجی الذی بهزائه، ذهنیت وجود ذهنی در مقام مقایسه اش با وجود خارجی است و الا خودش هم یک نحوه چیه؟ خارج بفهمایید هست. این خارجیتش خارجیت چیه؟ مطلق است، دقت کنید. و این نمایعت و ذهنیان که مترتب نش برش آسان در مقایسه با مستقا خارجی که به هزارش هست. مثلا یک انسان خارجی مفهومش که تو ذهن منه، وجود ذهنیش که تو ذهن منه، این وجود ذهنی اون آثار انسان خارجی را ندارد، ولی خود همین یه وجود هست یا نیست، این که اینجاست میگیم اینجا، یعنی مغز منظور نیست داره، فقط این مستنزل، یعنی در سوق نفس ما که علم ما، علم ما حساب میشه. خب این از این فقط بانه. این فقط بانه علامه اینجا این نکته مطرح میکنه که در حقیقت، یعنی اینجا در علامه سه تا مسئله، یعنی از این فقط بانه، یه فقط بانه است، یه بانه خط بعدی است، یه تبینه خط، سه خط بعده، سه تا نکته علامه اینجا مطرح میکنه. نکته اول چیه؟ نکته اول این که با این توضیحی گفته شد میتونیم این مسئله رو متوجه بشیم که وقتی حقیقت وجود شد عین خارجیت، که هیچگاه به ذهن نمیاد. لذا صورت علمیه، علامه طبری که صورت عقلیه، صورت عقلیه یا صورت علمیه‌ای که ما از ماهیات میتوانیم داشته باشیم از حقیقت وجود نمیتوانیم داشته باشیم. این حرف درستیه. یه بحثی هست، آقا وجودی که تماماً در خارج است، وجودی که تماماً در خارج است چجور میتونه به ذهن بیاد؟ وجودی که تمام حقیقتش عین خارجیته چجور میتونه به ذهن بیاد؟ چون آقایونی که من واسه مطرح کردن، جمهور فلاسفه تقریبا این بحث تقریبا اجماعیه، تقریبا گفتن آقا ماهیت گاهی در خارج است، برش آثار خارجی بار میشه، گاهی در ذهن است، دیگه اون آثار خارجی برش بار چی؟ نمیشه. اما اونی که در خارج است همان به ذهن میآید. ماهیت خصوصیتش اینه، آنگونه که در خارج است دقیقا همان گونه به ذهن میآید. این بیان مشهور علامه هم اول بحث وجود ذهن داره. توی بحث خدمت شما هستم، یه جایی هم اینجا داشتیم قبلا که در مورد ماهیت صحبت میشد، خصوصیت ماهیت اینه که همانگونه که در خارج است به ذهن میاد، که مسئله عینیت مطرح میکنه، میگن عینیت ماهیت، ماهیت عینیت داره در ذهن و خارج. خب آیا وجود اینگونه است؟ میگن نه، وجود اینگونه نیست. چرا اینگونه نیست؟ بخاطر همین خصوصیتی گفته شد، چون عین خارجیت است. لذا ما نمیگیم علم نسبت به وجود نداریم، به حقیقت وجود نداریم، ما علم به حقیقت وجود داریم، اما صورت علمیه ما نسبت به حقیقت وجود با صورت علمیه ما نسبت به ماهیات متفاوته. تفاوتش در چیست؟ تفاوتش در اینه که ما در ماهیات میتوانیم علم اجتناحی پیدا کنیم، اما در وجود نمیتوانیم. علم اجتناحی حالا توضیح میدم، در مقابل علم اجتناب چیه؟ علم بلوجه. صدر تو بحث اسفار من همه دستی که گفتیم بکنم، اونجا میگه که آقا ما علم پیدا کردن ما به وجود، علم به وجه الوجود است، نه به ذات الوجود آنگونه که در مورد ماهیت. ببینید علم اجتنابی یعنی این که ما بتوانیم، من یه عددیت دیگری میکنم میبینم بعد استرفندیش هم میبینم، بتوانیم تار و پود شیء را به دست بیاوریم. علم اجتناحی یعنی من یه مثال بزنم. ببینید مثلا فرض بگیرید که یک چاله اینجا هست، 3 متر عمق داره، پر گله. یک چاله اینجا 3 متر، یه بیل مکانیکی میاد چیکار میکنه؟ این بیلشو میزنه ته این 3 متر، تمام گلای این چاله چیکار میکنه؟ در میاره. تمام این مثلا عمق 3 متری از گل خالی میشود. این حالت اکتناح، این حالته کنه. یعنی تمام عرض کنم تار و پود اون چیز در میاد. آقایون فلسفه میگن آقا ماهیت اینجوریه، امکان این که تمام تاراپود و تمام کنه ذاتش رو بتونیم به دست بیاریم چی؟ وجود داره. در مورد ماهیت. اما در وجود، در مورد وجود یا معقولات سالی فلسفی میگن امکان علم اجتناحی وجود ندارد. البته امکان علم اجتناحی وجود ندارد به این معنا نیست که ما هیچ علمی نسبت به او پیدا نمی کنیم، چون این همین خودش یه رهزنی ایجاد کرده برای بعضیا. اینجور نیست که مثلا علم ما نسبت به حقیقت وجودی که علم سفسطه‌ای باشد. دقت کنید، چون میگه آقا علم که اجتناحی که نمیشه، اصلا یعنی علم ما درست درمون نیست، معلوم نیست چی هست، یه همچین یه شبهی مثلا میاد تو ذهن ما، منظور این نیست، بلکه علم بلوجه است. این علم بلوجه خودش، حالا صدر تعبیر بلوجه کرده، در تفسیر علم بلوجه بعضیا چیکار کردن؟ به یه جاهای خلاص ناسوابی رفتن. همین توضیحی که من اصلا بعضی گفتن، گفتن آه یعنی اصلا ما نمیتونیم خیلی حقیقت وجود رو به صورت حصولی علم درست درمون نسبت بهش داشته باشیم، این اولیه هم که داریم معلومه سیز حکایت گریش درست باشه یا نباشه. بعضی اینجور توضیح دادن علم وجه، ولی این نیست. علم وجه یعنی چی؟ یعنی اکتناهی نیست، نه اینکه هیچ از حقیقت وجودش رو فهمید. میشود فهمید، اما این فهم ما از حقیقت وجود فهمی به سان فهم ما از ماهیات نیست. مثلا ببینید، ما در مورد ماهیت انسان میگیم چی؟ حیوان ناطق. خب ناطقیت یعنی چی؟ نطق دو معنا دارد، مثلا یا به معنای تکلمه یا به معنای تعقله. معنای تکلم و تعقل واضحه. حیوانه به چه معناست؟ جوهریت، جسمیت، نمو، حساس و متحرک الاراده. اینا همه معانیش چیه برای ما؟ واضحه. لذا کنه انسان، اگر بگیم، حتی یه اگری داره، اگر بگیم فصل حقیقی انسان ناطق است، پس امکانه، یعنی این حیوان ناطق میشه یک تعریف کامل از حقیقت انسان، یعنی تمام ذات انسانیت برای ما شده واضح شده. این اگر هم برای چی میگیم؟ به خاطر اون نکته ای که فیلسوفا مطرح میکنن که دستیابی به حقیقت ماهیتش مشکله. یه بوعلی کتابی دارم به نام رسالت الحدود، نمیدونم رفقا دیده باشن، تو این نرم افزار هست. اونجا مقدمش یعنی توضیح میده، میگه بعضی از آقایون اومدن از من خواستن که، از بوعلی خواستن که بیام چیکار کنم، بیام تعاریف اشیا رو به دست بیارم، مثلا بیام توضیح بدم مثلا وجود یعنی چی، نه مثلا مفهوم یعنی چی، نه ماهیت یعنی چی، انسان یعنی چی، شجر یعنی چی. این اومده چیکار کرده؟ تعاریف یه سری از حقایق رو بیان کرده. تو مقدمش بو علی میگه که این کاری که اینا از من خواستن متأثرون بل متعذرون، یه همچین مضمون، حالا عبارت شد این نباشه، ولی بحث تأثر و تعذر، این تأثر و تعذر واضحه فرقش یا نه؟ متأثر یعنی خیلی سخت، متعذر بلکه یعنی محال، ناممکن. یعنی بو علی میخواد که خیلی سخته رسیدن به تعاریف اشیا و حقایق اشیا، ولی خب شد از من خواستن، من تلاشم میکنم انجام میدم. مثلا بعضی امور رو اونجا تعریفش ارائه کنه. رسالت الحدود ببینید تو نمفصل حکمت اونجا هست. خب در مورد وجود هم، در مورد ماهیات، در مورد ماهیات امکانش هست، ولی اینکه آیا ما بهش میرسیم یا نه یه مسئله دیگری است. این نکته. اما در مورد وجود و حقایق وجودی که معقول سان فلسفی باشن، میگن امکان اکتناه نیست. علم ما علم به وجه هست. بخونیم این رو، بعد حالا یه نکته هم دارم. چی؟ ماهیات، آره، یعنی دستیابی به تعاریف اشیا. آره بوالی متأثرون بل متعذرون، آره. فقط وانم ان حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لها کل ماهیات الموجودت فی الخارج التي لها صورت عقلیه. نمی فهمد علامه صورت عقلیه ندارد. میگه صورت عقلیه دارد، اما نه صورت عقلیه ای که به سان ماهیات باشد. روشن میشه که حقیقت وجود صورت عقلیه براش نیست، به سان ماهیاتی که در خارج هستند که برای این ماهیات صورت عقلیه هست. خب صورت عقلیه ماهی چجوریه؟ اکتناهی. صورت عقلیه وجود چجوریه؟ حقیقت وجود چیه؟ اکتناهی نیست، بلوجه هست. در مورد بلوجه یه نکته رو جواسی از پناه داره، دقت کنه، این نکته ایشون خیلی نکته مهمیه. من یادم پارسال که بدایه داشت میخوام در دوستان میگفتیم اول مرحله چهار بحث مواد ثلاث در باره این مسائل توضیحاتی دادم دیگه، رفقا حتما یادشون معلوم عرض کنم که اونایی که تشریف داشتن حتما یادشون. خب من بیشتر به اون صوتا رو یکی دو جلسه اولش گوش کنیم اگر خلاص فرصت داشتی. آره یه مراجعه بکنید، توضیحات خوبی اون موقع دادم یادمه، چون بحثش از یه جهتی برای من تازه بود و نکات فراوانی بود مطرح کردم. ببینید ایشون معتقده که ذات رو ما در بحث فلسفی باید معنای ذات رو توسعه بدیم، چون اولا که خود اصطلاح ذات چند اصطلاح داره، این اول، این نکته اول. اگه اشتباه نکنم بو علی توی برهان شفا 8 معنا برای ذات و ذاتی مطرح میکنه، 8 معنا. نکته دوم که شون که اون ذاتی که مثلا در مورد تعریف مطرح میشه، آ ذات میخواد تعریف بشه، ذات بناس تعریف بشه، ایشون میگه ذات رو باید از انحصار ماهیات در بیاوریم، یعنی نباید منحصرش کنیم تو ماهیات، چون معمولا وقتی گفتیم ذات فقط برای ماهیات و امور ماهوی گفتیم ذات. در مورد وجود و معقولات سنت فلسفی به کار برده نمیشود، دقت کنید تو فضای متعارف خیلی ها به کار چی نمیبرن. خب وقتی ذات براش قائل نباشی طبیعتا حد و حدود ذاتی هم پیدا چی نمیکنه، وقتی حد و حدود ذاتی پیدا نکنه تعریف هم براش معنا پیدا نمیکنه. اصلا از ما معتقدی که آقا ذات رو توسعه بدیم از ماهیات و هر چیزی که حقیقتی دارد به هر نحوی او رو شامل بشه، لذا ایشون میگه ذات هم وجود رو شامل میشه، هم معقول انسانی فلسفی رو شامل میشه، هم واجب رو شامل میشه، حتی واجبی که ما میگیم ذاتش قابل شناختن نیست ولی ذات که دارد که ذات رو شون میگه توسعه داد از ماهیات به تمام حقایق، هم وجود، هم معقولات انسانی فلسفی، هم معقولات انسانی منطقی، حتی عدم و ممتنعات و معدومات، اونا برخوش ذاتی دارن ولی ذاتشون ذات بطلانیست، ذاتشون ذات هلاکتیست. روشن این؟ خب حالا اولا پس اینکه باید ذات رو توسعه بدیم، ثانیا حالا ذات رو توسعه دادیم، آیا میشود به ذاتیات هر شی متناسب خودش دست پیدا کرد یا خیر؟ ذاتیات وجودی ایشون میگه بله، چرا نشه؟ چرا نشود از حقیقت وجود تعریف ارائه کرد؟ چرا نشود از معقولات سانی فلسفی تعریف ارائه کرد؟ مگه الان مثلا میگم مثلا ما با یک معقول سانی موجود که نام تشخص، تشخص چیه؟ بفهمید آقای این فیلسوفان، فیلسوفان جوان، تشخص چیست؟ بله؟ تشخص چیه؟ تحقق در خارج مثلا. الان این یه توضیح در مورد تشخص است یا نه؟ تعریف نمیتونه باشه همین؟ چه نباشه؟ باشه، نباشه. به صورت ماهوی نباشه. ولی الان تشخص رو، مفهوم تشخص رو برای ما از مفهوم خارجیت، از مفهوم وجود، از مفهوم وحدت، از مفهوم کثرت، از مفهوم انسان جدا کرد یا نکرد؟ چی؟ شرح الاسم باشه. به هر حال برای ما وضوح ایجاد میکنه؟ آره ایشون معتقد گسترش داد شما و حتی اینها رو میشه تعریف های واقعی دانست، تعریف واقعی است. چرا؟ چون ما هدفمون از تعریف چیه؟ این که آقا از اون معرف برای ما این مقاطع واضح بشه، امتیازی پیدا کنه از غیر خودش، اتفاق میافته دیگه، چه اشکال داره؟ چه اشکالی دارد که اصلا ایشون در مورد تعاریف آره توصیه داده، مثلا میگه تعاریف ماهوی داریم، تعاریف وجودی داریم، یه قسم دیگه هم داره الان یادم رفت. حتی ایشون تعاریف لفظی رو هم بنش اعتبار قائله، در حد هم تعریف لفظی برای تعریفه، یه وضوح ایجاد میکنه، وضوحی که قبل از اون تعریف اون وضوحه نبود. خب حالا با این مسئله نگاه کنید، این مسئله رو با این نکته که گفتیم مسئله علامه رو ببینید. فقط وان ان حقیقت وجود لا صورت عقلیت لها کل ماهیت الموجوده فی الخارج التي لها صورت عقلیه، یعنی اینها هم صورت عقلیه دارند اما صورت عقلیه آنها مثل صورت عقلیه ماهیات نیست. بله در ماهیات اکتناهی است، اینجا اکتناهی نیست. عرض کردم حتی جلوسه جلوتر میره میگه گهگاهی تا به صورت اکتنا هم در مورد برخی از حقایق فلسفی میشود پیش رفت. نه لا صورت عقلیت لا کل ماهیات دقت
کنید دوباره
آره دیگه اینا صورت عقلیه دارند، صورت عقلیه آنها مثل این صورت عقلیه اینها نیست. دقت کنید صورت عقلیه وجود، حقیقت وجود مثل صورت عقلیه آنها نیست. ببینید اگر شما بگید صورت عقلیه ندارد یعنی شما از وجود هیچ فهمی نباید داشته باشید. من از شما میپرسم شما از وجود فهم داری یا نداری؟ مگه نمیگه مفهومه من ابده الاشیائی تی بابا میگه لا صورت میدونم اون نکته که میگه من متوجهم. ببینید نمیگه لا صورت، اگر میگه لا صورت عقد لها تمام میکرد خوب بود، اما میگه نه مثل ماهیاتی که صورت عقلیه دارند، صورت عقلیه اینها مثل صورت عقلیه ماهیات نیست. بعد ادامه ببینید و با نعیزن ان نسبت مفهوم الوجود، اگر اون حرف شما باشه نباید مفهوم وجود داشته باشیم، اگر فهمش شما باشه نباید مفهوم وجود، در حالی مفهوم وجود داریم. داریم یا نداریم؟ داریم، قطعا داریم. جزء بدیهیات تصوری ماست مفهوم وجود. خب این بانه اول تمام شد، میریم سراغ بانه دوم. بانه دوم چی میگه؟ میگه آقا وقتی که صورت عقلیه مفهوم وجود مثل صورت عقلیه ماهیات نشد، نسبت مفهوم وجود با افرادش، با نسبت ماهیات با افرادش تفاوت میکنه. ما در مورد ماهیات مثلا میگیم انسان یک ماهیتی است، مصادیق متعدد دارد. اینو میگیم، مثلا میگیم زید ام تقی نقی، ماها مصداق للانسان. آقایون درباره مفاهیم غیر ماهوی دقت کنید، در مورد مفاهیم غیر ماهوی و نسبتش با افرادش تعبیر مصداق رو به کار نمیبرند. بله، در مورد مفاهیم غیر ماهوی نسبتشون با افرادشون گهگاه تعبیر به مصدوق میکنن. مصدوق میگن آقا مصداق فقط در ارتباط فرد با ماهیت است، چیزی که ماهوی نیست ارتباطش با افرادش ارتباط مصداقی نیست، ارتباط مصدوقیه. مصدوق یعنی چی؟ ای یصدق علیه، صدق میکند ولی به نحو مصداقی نیست. میدید آقا گره کور میدید کجاست؟ گره کور همون جاییست که اینها نتوانستن، خیلی از آقایون نتوانستن تفاوتی بینه، یعنی اینجور بگیم درباره حقایق فلسفی و واقعیت داری اینها در خارج نتونستن فهم درستی پیدا بکنن. لذا وقتی میگن آقا، مخصوصا اون نگاه هایی که مقالات سنت فلسفی رو کلن تو ذهن میبندن، خب اگر بگیم این مثلا وحدتی که اینجاست بر خارج صدق میکنن، دقت کنید از اون منظر دارم صحبت میکنم، وحدتی که اینجاست بر خارج صدق میکنه خیلی متفاوت است با انسانی که اینجاست که بر خارج صدق میکنه. متفاوت نیست؟ چرا؟ چون اون انسان در ذهن دقیقا در خارج هم هست، اما وحدتی که تو ذهنه اصلا تو خارج چی؟ نیست. لذا نسبت مصادیق و افراد حالا دیگه ما اینو میگیم، نسبت افرادی که در مورد حقایق فلسفی است با اون مفهوم، یعنی اون مفهوم حقایق فلسفی با افراد خارجی، اون مثل نسبت ماهیت با افراد خارجی نیست. این علامه اینو میخواد مطرح کنه. ببینید و با آن ایزن ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیت الکلیه الى افرادها الخارجیه. نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجی، و البته من این چیزی میگه اضافه کردم، گفتم حقایق فلسفی علاوه مفهوم وجود حقایق فلسفی رو اینجا اضافه کنه. نسبت وجود خارجی مثل نسبت ماهیت کلی به افراد خارجیش نیست، لذا تعبیر مصداق و فرد رو فقط در ارتباط ماهیت کلی با افراد خارجیش به کار می‌برن. درباره مفهوم وجود و مقولات سنت فلسفی با عرض کنم وجودات خارجی تعبیر مصداق رو به کار نمی‌برن. ولی ما به نظرمون هیچ مشکلی نداره، میشه به کار برد. به نظر ما هیچ اشکالی نداره. خب هم مقولستان چه اشکال داره؟ مخصوصا اینکه ما معتقد به خارجیت مقولستان فلسفی در خارج هم هست. یه نکته اینجا هست کنم جام حسین عزم پانا در بحث خارج نهایه از جلسه 154 تا 161، 7 جلسه 154 تا 161 درباره مفهوم وجود بحث کرده. همین نکته ای که مشکلی وجود داره، علم ما به وجود بالوجه هست، و امکان اکتناه وجود ندارد، هم این مسئله رو اونجا توضیح داده و بعد روشن میکنه که آقا میشود به دست آورد مفهوم را و لذا ما مفهوم داریم، میشود اون حقیقت را به چنگ آورد لذا ما مفهوم داریم، ولی به چنگ آوردنش، سنخ به چنگ آوردنش با ماهیات چیه؟ بفرمایید متفاوته.
مثلا فرمودید که ارتباط اینها مثلا ماهیت رو میشه تطبیق داد تعارض،
آره.
ولی چرا مثلا
وحدت از همون مسئله، از همون منظر که اینها چون صفات وجودن و صفات وجود عین خارجیتند، همانطور که خود وجود عین خارجیته، صفات وجود هم عین خارجیته، لذا اینها هیچگاه به ذهن چی؟ نمیاد. من این آدرس رو یادم رفت شما بگم.
چطور میفهمیم؟
بله؟
چطور
خب همین دیگه. میان ولی به وجه. این الان میشه همین که لا صورت عقیدیت لها کل ماهیات. خب حالا این تحلیلاش ببین الان شما بله. صفحه 36 کتاب ما. تو بحث وجود ذهنی رو بیارید صفحه 38 کتاب ما. الامر الثانی، اواخر بحث وجود ذهنی. الامر الثانی پیدا کردید؟ ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا الى الخارج کان بذاته حاکیا لما وراءه، فمتنع یکون لشی وجود ذهنی من دون یکون له وجود خارجی. پیدا کردین؟ امر ثالث اگه پیدا کردید، امر ثانی یک صفحه قبل بشه، شاید یک صفحه بیشتر، نزدیک دو صفحه. آره. ببینید درباره این علامه اینجا فرمود، دقت کن رفقا، الان تو این بحثی که الان خوندیم علامه فرمود که نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجی مثل نسبت ماهیت نیست. حالا اینجا تفاوت مصادیق اینجا مطرح کرده. چی میفهماد؟ میفهماد که اولا حالا علامه اینجا این نکته ای رو داره انجام میده، یه کار مهمی رو داره اینجا انجام میده. کار مهمش چیه؟ کار مهمش اینه که بستر وجود ذهنی با ماهیات گره خورده. علامه اینجا داره توسعه میده مسئله وجود ذهنی، میگه آقا حواست ما که وجود ذهنی فقط اختصاص به ماهیات چی؟ نداند، حتی معقولات ثانی فلسفی رو هم چی؟ شامل میشه. یه کاری که علامه داره انجام میده اینه. اما تفاوت ماهیات با معقولات ثانی فلسفی چیست؟ این نکته. ببینید حالا ما ممکنه به این فهمش علامه نقد داشته باشیم، ولی نکته اینه که علامه متوجه این مسئله هست که سنخ ماهیات با سنخ معقولات ثانی فلسفی چی؟ متفاوته. لذا علامه داره تفاوت اینها رو به لحاظ مصادیق توضیح میده. ببین چی میگه؟ میگه وجود ذهنی به ذات در حالت مقایسه‌ای داره به خارج، کان به ذات این حاکل ما وراءه، فمتنع ان یکون لشی وجود ذهنی من دون وجود ذهنی من دون ان یکون له وجود خارجی. یعنی اگر چیزی تو ذهن حتما یک وجود خارجی داره. حالا وجود خارجی محقق، خط بعدی وجود خارجی مقدر. پیدا کردید؟ محقق چیه؟ کل ماهیات الحقیقیه المنتزع من الوجود الخارجی، ماهیات وجود خارجی محقق دارن. مقدر چیه؟ کل مفاهیم غیر الماهویه، یعنی مفاهیم فلسفی که بعد علامه اون مبنای خودشون رو تو معقولات فلسفی اینجا اعمال میکنه که توی هم نفس الامر هم داشتیم، التی یتعمل از ذهن به نوع من استمداد من معقولاته، که اونها رو نفس ذهن به تأمل میسازد این مفاهیم را. خب من مثال میزنم علامه اینجا میفهمد فیتصور و مفهوم الادم مثلا و یقدر له ثبوت ما یحکی به ما تصوره من المفهوم. یعنی اینجا علامه میگم طبق مبنای خودش داره توضیح میده که مصادیق این مفاهیم رو هم ذهنی در نظر میگیره. یعنی من الان نکته که برام مهمه اینه، علامه در صدد بیان تفاوت سنخ ماهیات با سنخ چی؟ معقولات ثانیه فلسفی است که الان اینجا اشاره کرد بهش. خب حالا صفحه 256 کتاب ما که همون فصل 10 مرحله 11 است که قبلا یه بار خوندیم، اونجا علامه تصریح میکنه که این مصادیق مصادیق ذهنی است. فصل 10 مرحله 11 رو بیارید، همون صفحه اولش یه 15 خط بیاد پایین تر این تعبیر رو پیدا کنید. مرحله 11 فصل 10 فصل 10 مرحله 11 میگه من اما من المفاهیم علت حیثیت مستقا حیثیت انحاف ذهن کمفهوم کلی. خب پیدا کردید؟ فهازه این مفاهیم ذهنیه لکنه ها مستقان اما خارجیه خارجیت المحضه او بطلان المحض و اما ذهنیت المحضه. بعد ادامه لکنه ها لکنه اینجا رو مکار دارم منتزعتون من مصادیقه، این مصادیق همین چیزی که اینجا صفحه 38 کتاب ما گفت مقدر مقدر آره ارجاع داده بود به شهادت کونها علوما حصوليا لا يترتب عليها الآثار فتنتزع من مصادیق في الذهن. این تصریح میکنه علامه که مصادیق این مفاهیم کجاست؟ ذهنی است. این چه مفاهیمی است؟ کل معقولات ثانی، چه فلسفی چه منطقی. این توضیح الان برای هم معقولات ثانی فلسفی هم معقولات ثانی چی؟ منطقی است. ذهنی مصادیقش هم ذهنی است. حالا این تئوری مبانی مبنای خود علامه است تو بحث نفس الان. حالا ما اینها رو خیلی راحت به خارج میکشونیم با اون توضیحاتی که از استاد عرض کردم خدمت شما که ذات رو ایشون توضیح میده کارم راحت تر میشه اینجا. حالا دیگه اون بماند و یه تبین آقا ما مفهوم اصطلاح مفهوم اصطلاح عامی است. ما مفاهیم متعددی در ذهن داریم، مفاهیم ماهوی داریم، مفاهیم غیر ماهوی داریم. مفاهیم غیر ماهوی مفاهیم فلسفی است، مفاهیم منطقی است. از این سهالت ما سه گونه مفهوم تو ذهن داریم. از کجا بفهمیم که مفاهیمی که در ذهن ماست مفاهیم ماهوی است؟ معیار ماهوی بودن مفهوم چیز علامه اینجا مطرح میکنه، میگه اگر مفهومی در خارج یعنی خارج از ذهن مصداقی داشت که این مفهوم مقوم ذات او بود میشه ماهوی. معیار ماهوی بودن مفهوم چیست؟ معیار ماهوی بودن مفهوم این است که مفهوم مصداقی در خارج داشته باشد که آن مفهوم مقوم او باشد. این میشه معیار ماهوی بودن مفهوم. آره محقق و تبین به ما تقدم ایزن ان المفهوم انما تکون ماهیتن کی مفهوم کی ماهیت است. دقت رفقا این رو توجه کنید، مسئله مفهوم ما تو بحث وجود ذهنی با این مفهوم خیلی کار داره. اما اگر داشته باشد که این مقوم ذات او باشد که مفاهیم فلسفی مقوم ذات مصادیقش چی؟ نیست.
مقدر میگم مفهوم
چرا
میشه؟
آره دیگه
ایشون میگن که
بعد مقدر فرق داره با محقق دیگه. مقدر با محقق فرق داره. محقق خارجی است، مقدر ذهنی است.
ما در حالی که میگیم خارجیه،
ما میگیم خارجی است، علامه نمیگه. آره
یه نظر استاد از نفنا با نظر علامه
تفاوت. آره تفاوت داره. اونم برمیگره به نوع نگاه علامه به نفس الامر این معقولات فلسفی. ببینید متبینه به معتقدم عیزن ان المفهوم انما تکون ماهیتن، مفهوم کی ماهیت است؟ اذا کان لها فرد خارجی تقومه و تترتب علیه آثارها، زمانی که برای ماهیت فرد خارجی باشد که این ماهیت مقومه اوست و بر عرض کنم بر اون فرد آثار و ماهیت متعدد میشه، مثل آتش ذهنی آتش خارجی، انسان ذهنی انسان خارجی، آب ذهنی آب خارجی. و السلام علیکم و رحمت الله. مفاهیم غیر ماهوی مثل معقولات ثانی فلسفی، معقولات ثانی منطقی.